أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیه الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوب نفسه. پروردگار عزیز، حکیم و دود، شکور و هاب و هادی، این جهان را مدرسه بشر خلق کرده است و به این معنا در سوره مبارکه طلاق راز و رمز خلقت را که بیان میکنه به این تعبیر آیه را آورده: الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلمو. خدا همه عوالم رو که مجموعه عوالم هفت آسمان است و نزول امر بین این هفت آسمان و در زمین هم مشابه هفت آسمان که شاید وجود همین بشر باشه، اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. خدای متعال این عالم لایتناها را برای ما که لایتناهاست، این کتاب نصفه اولش رو و نصفه پایانش رو کسی ندیده، نه عمقش رو نه ارتفاعش رو کسی نتونسته متر بکنه. انا لموسعون، فیض از فیاض لایتناهاست، فیضش هم لایتناهاست و این عوالمی که مرز ندارد، این دریای موجوداتی که ساحل ندارد، خدای متعال میگه لتعلمو، خطاب به بشر میکنه تا شما عالم بشید، عالم بشید به این که خدا قدرت بی پایان دارد، قدرت مطلق دارد و علم مطلق دارد. خب این خلقت را اگر کسی سیر نکند و در این کتاب آفرینش قرائتی نداشته باشه، فهمی نداشته باشه، به علم نمیرسه و معلوم میشه عوالمی که خدا آفریده هم کتاب درس بشره، هم مدرسه است و هم عالم است. هر چیزی رو ما میبینیم به ما درس میگوید. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم. با شما نامحرمان ما خاموشیم. خدای متعال علم را مبدع حیات بشر قرار داده و پایان عمر بشر هم به علم ختم میشه. هم آدم وقتی قدم به اینجا گذاشت به همه عوالم علم داشت. وجود مقدس امام صادق علیه السلام روی سجاده جلوس فرموده بودند، فرمود خدا به آدم همه چیه علوم را ارزانی داشت، حتی علم به این سجاده که زیر پای من است. محیط بود. بشر ظرفیتی دارد، اگر اون ظرفیتش رو احراز بکنه و با علم اون را سرشار بکنه، وجودش به همه عوالم محیط میشه. در حالات سید بحرالعلوم دارد برای اینکه این بزرگوار از یک مرد یمنی حوادث یمن را، احوال اشخاص یمنی را سوال میکرد به گونه ای که اگر کسی نمیدونست علامه بحرالعلوم اهل کجاست، فکر میکرده یمنیه و در یمن زندگی کرده، حالا داره از وطن خودش سوالات میکنه. ازش پرسیدن آقا شما یمن رفتید؟ فرموده بود من یمن نرفتم، ولی اگر بخواهم از وجب به وجب عالم به شما خبر میدم. این همون لتعلم و ان الله على كل شيء قدير. شما احاطه به عوالم آفرینش پیدا بکنید، هرچی علمتون بیشتر بشه قدرت خدا را و احاطه علمی خدا را بیشتر درک میکنید. مطلب دیگر این است که قرآن کریم برای حوزه های علمیه فصل خاصی رو باز کرده. علاوه بر تشویق های عمومی که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که مرحوم علامه بزرگوار مفسری که خودش قرآن بود، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمایند بر حسب این آیه خدا به ایمان یک درجه میده اما به علم درجات میده. اگر مؤمن بخواد عروجی داشته باشه به قله برسه، مدارجش، مدارج معارج تحصیل علمه. با علم انسان میتونه هم به بالا برود، الیه یصعد الکلم الطیب، انسان در اسفل سافلین است ولی مقصدش اعلاءالیین است. باید آنات عمرش در مسیر صعود باشه. اگه توقف کرد من ساوای و ماه فهو مغبون. اگر طلبه دیروز در یه حدی بود، امروزم در همون حده، علم جدیدی نصیبش نشده، نور جدیدی اکتساب نکرده، ارتباط جدیدی با ذات ربوبی، حضرات معصومین، اولیا و صلحا برقرار نشده. این آدم مغبونه، مغبونه، قبنم قبن فاحشه، چون این سرمایش آب شده، هیچی گیرش نیومده. این عمری که در امروز ما داریم، برای امروز خدای متعال ذخایری در امروز قرار داده و ما باید این ذخایر رو کشف کنیم و کسب کنیم و ذخیره آخرتمون بکنیم. هر لحظه از عمر ما در مسیر رشد ما، تعالی ما و ذخیره سازی برای آخرتمون نگذره، هم حسرت دنیاست هم حسرت آخرته. یوم الحسره معلوم میشه که یک لحظه عمر چقدر میارزیده. آدم با یک دقیقه عمر چقدر میتونست بالا بره. حالا میبینه عده‌ی اون بالا بالاهان و این در پایین ها مونده، محروم شده. و وای به حال کسی که امروزش بدتر از دیروزش باشه، که بر حسب این روایت او دیگه ملعون است، گرفتار لعنت خدا شده، که چیزایی که یاد داشته اونا رو از یاد برده، نماز شبی که قبلا میخونده حالا دیگه نمیخونه، زیارت عاشورایی که میخونده حالا دیگه نمیخونه. خدای متعال در این عالم مواد درسی و سرفصل ها را برای ما قرار داده و فرموده از اعلی علیین بخوای سر در بیاری باید علم داشته باشی. یرفع الله، خدا بالا میبره، ولی بدون ایمان و بدون علم خدا بالا نمیبره شما رو، ولتون میکنم اینجا میمونید، بلکه سقوط در جهنم. ام منکم الا واردها ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. جهنم پایینه، ما باید از این جهنم اسفل سافلین خودمون رو بالا بکشیم، و بالا کشیدنش در قدم اول ایمان میخواد، که یک درجه اول زیر بناس شالوده است. بعد بخوایم کاخ سعادت را بنا کنیم بر روی ایمان، این ملاتش، آجرش و ابزارش علمه. با علم میشه کاخ سعادت را ساخت و در پناهش در عرش الهی آرامی. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. در سوره مبارکه آل عمران خیلی مسئله را باطنی کرده، ملکوتی کرده، و با مقایسه با آیه دیگری مقام علما را با مقام انسانهایی که دنبال علم نیستن مشخص فرموده. این آیه کریمه جز تقریبات نماز هم بر حسب روایت کسی بعد از هر نماز، بعد از هر نماز واجب این چهار چیز رو بخواند، خدا 70 بار به اون نظر میکنه. یه نظرش آباد میکنه، 70 نظرش چی میکنه؟ خدا نصیبمون بکنه. یکی آیت الکرسیه که بعد از هر نماز واجب، انشاءالله آیت الکرسی رو طلبه های عزیز ما ترک نکنن. مرحوم آیت الله عظما آقای عراقی آیت الکرسی رو میخوندن، دستاشون رو چشمشون میگذاشتن و آیت الکرسی میخوندن. آقای بهجت میفرمودن که آیت الکرسی رو دست رو چشمتون بعد از نماز بذارید و بخونید، بعدم این جمله را از خدا درخواست داشته باشید: اللهم احفظ حدقتی به حق حدقتی علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. که هم آدم با امیر المؤمنین وصل بشه، هم چشم علی که چشم خداست، عین الله ناظر است، او چشمش حافظ چشم ما باشه، هم حافظ چشم باشه، کور نشیم، نابینا نشیم، چه نعمتی است. سرمایه یک طلبه چشمش، با چشم میبینه، درس میخونه، مطالعه میکنه، تأمل میکنه، چیز میفهمه. چشم نداشته باشم خواهد چی کنه؟ ما که نعمتهای خدا را اشبخ مهم نمیگیریم، بدهکارش نیستیم، یعنی متوجه نیستیم که چقدر بدهکاریم. این چشم به هم حفاظت چشم از اون چی که آدم رو بدبخت میکنه. النظر و سهمون من سهام ابلیس. آدم یه نگاه حرام میکنه، تیر شیطان چشم دلش رو کور میکنه. چشم دل که کور شد دیگه بدبخت میشه. فرمود غضوا ابصارکم ترون العجائب. چشماتون رو محافظت کنید، خدا پرده ها را کنار میزنه و عجائب رو میبینید، نه در کتاب میخوانید. خدا ملکوت را به شما نشون میده، عجائب برای شما مکشوف میشه، مشهود میشه. الله محفظ حدقتی به حدقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام. دوم آیه مبارکه شهد الله، همینی که موضوع صحبت امروز ماست به مناسبت در گذشته این فقیه عالی مقام، این مدرس فقیه پرور، این عالم زاهد، این عالم مجاهد، خیلی دوست داشتنی بود. مرحومای کاهانی الحق و الانصاف یه چراغی بود برای حوزه علمیه تهران و قوم و خاموش شد. قدرش هم معلوم نشد، نه خودش تعینی نداشت، یال و کوپالی نداشت، متواضع بود، شهرت گریز بود، لذا اونجور که باید شناخته بشه شناخته نشد. الحق و الانصاف برای حوزه تهران به خصوص یه سرمایه بود، یک گنج بود و از دست ما رفت. این آیه شهد الله در سوره مبارکه آل عمران، قاعدتا 118 آل عمران باید باشه، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. خطر اهل علم بعد از اون نکته خطر علم را میگه، بغیا بینهم و من یکفر با آیات الله فان الله سریع الحساب. این آیه شهادت از غرر آیات قرآن کریم خیلی مهمه، خیلی سازنده است، خیلی بار عرفانی داره و خیلی بار فلسفی داره. شهد الله، خدا خودش شاهده، الله شهادت میدهد و ملائکه، ملائکه امنا الا له مقام معلوم، ملائکه لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون، ملائکه عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. و آیاتی که برای ملائکه است نشون میده که ملائکه حجابی بین اونها و خدا وجود نداره، اونا آینه محضند و چون اهل گناه نیستن هیچ وقت این آینه رو غبار نمیگیره، گرفتار حجاب نمیشه، لذا وجود ملک فانی در خداست، خدا نماز. این بشر است که خودنمایی میکنه، ملک خودنمایی نداره. ملک وجود شهادت بر توحید حق است بر وحدانیت خداوند متعال و ملائکه. این آیه نشون میده که همه ملائکه شأنشون شأن شهادته، همه اینا شاهدند. و اولل علم، بعد از ملائکه خدای متعال گروهی رو در متن وحی الهی به ما معرفی میکنه که اینا ملک وشند، متخلق به اخلاق روحانیین و عرشیین هستند. اینا اولل علمند، اولل علم وجودشون مظهر است، ظهور است، وجودشون آینه است، مرآت است، جلوه است. خدا در وجود اینها تجلی کرده. هر کس اینها را ببینه یقین به وحدانیت خدا پیدا میکنه. اینا خدا نما هستند. هر عالمی خود نمایی بکنند این عالم نیست. اولوالعلم کسانی هستند که وجودشون شاهد بر وجود خداست، گواه بر حق مطلق است، بر وجود حق تعالی است. که رئیس علما، پیغمبر ما و ائمه اطهار و حضرت زهراء مرضیه سلام الله علیها و علیهم اجمعینند، که اینا همه زندگیشون دعوت به خدا بوده، جذبه به سوی حق تعالی بوده، رفع حجاب ها بین بندگان و خدا بوده و آینه تمام نما بودند. تمام صفات حق تعالی در وجود اینها دیده می شد. اینا شهادت می دادن وجودن، نه شهادت می دادن قولن. شهادت قولیشون همراه بوده با شهادت وجودیشون. وجود اینها علم بوده، وجود اینها قدرت بوده، وجود اینها کرم بوده، وجود اینها جمال بوده، وجود اینها جلال بوده، وجود اینها قهر الهی بوده، وجود اینها عفو الهی بوده. این صفات متضادی که در پروردگار متعال هست، شاهدش وجود ائمه اطهار علیهم السلام. ما ملک را ندیدیم و نمیبینیم، ولی ائمه و پیغمبر در دسترس بشر بودند و هر کسی دنبال خدا بود به اینا باید نگاه میکرد، خدا را پیدا میکرد. اولوالعلم قائمن بالقسط، این صفت قیام به قسط مال علمای شاهده. علمای شاهد و علمای شهید قوام به قسط داشتن، قائمن بالقسط بودن. نه تنها امر به قسط میکردن، اینا عمود قسط بودن، عمود عدالت بودن، قائمن بالقسط. در کتاب‌های اخلاقی این آیه را در کنار آیه کریمه فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا متاعا لکم و له انعامکم. زندگی مادی آدم رو کنار حیوانات قرار میده، با آخر فکر میکنه، به شکم فکر میکنه، ولی زندگی معنوی آدم رو کنار ملائکه قرار میده. نه کنار ملائکه قرار میده، بعد از خدا اینا هستن، اصلا رنگ خدا داره. همونجور که خدا شاهد است، اولوالعلم شاهدند. خیلی تفاوت است بین عالم و غیر عالم. عالم همیشه خودش مسجده، خودش سجدگاه خداست. هر کی او رو میبینه در برابر خدا خضوع پیدا میکنه و دلش مسجدیه. جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، هر جا عالم باشه اونجا سجده الهی هست، کنش در برابر پروردگار هست، عشق به خدا هست. هر جا عالم نیست، متاعن لکم و لانعامکم هست، اونجا فقط شکم است و پایین تر از شکم. این تفاوت، تفاوت این نیست که آدم بتونه ارزیابی بکنه بگه چند کیلومتر فاصله بین این و اون هست، یه چیز دیگه است و یه چیز دیگه است. اینجا شهادت بر خداست، وجود شهیده، قبل از شهادت شهیده، شهیده به معنی واقعی کلمه است، شهید حق است. هر کشته جبهه معلوم نه شهید باشه، ولی اینی که زندگیش خدا نماست همیشه شهیده، یه همیشه شهیده. اینا تشویق عمومی است برای حوزه های علمیه، برای انسان هایی که همت بلند دارن اهل علم بشن، اول العلم بشن، مثل ملک بشن. حضرت یوسف وقتی وارد شد به مجلس بانوان مصر، اینا هلهله کردن، هیجانی شدن، گفتن حاش لله، ما هادا بشر، این هادا الا ملک کبیر. این نه زیباییش اینا رو به این حرف در آورد، به قدری عفیف بود، به قدری پاک بود، پاک دامن و پاک چشم بود، گفته اصلا این هوس بشری نداره، ما هادا الا بشر، ما هادا الا ملک، این ملکه. این آیه که شهد الله و الملائکه و اولو العلم نشون میده بشر اگر به واده علم و حوزه امام صادق و مکتب امام زمانش قدم گذاشت، باید تسلط بر هوا و هوسش پیدا بکنه تا اونجایی که هر که دید بگوید این ملکه. واقعا آقای بهجت یه بشر بود، تا اونجایی که ما دیده بودیم آقای بهجت مطلقا هوس نداشت، دنیا هیچ نفوذی در وجود او نداشت. این دریای مواجی که خیلی ها رو غرق کرده، دامن او آلوده نشد، مطلقا دامن او آلوده نشد. مرحوم صدر الحکما ملا صدرا، او 4 شرط برای شاگردش، هر کی میخواست شاگرد ملا صدرا بشه باید این 4 شرط رو حتما میداشت. 1، کسی طلبه است میخواد در درس من شرکت کنه باید در مقام تحصیل مال نباش، هم میخوای کاسب باشی، تاجر باشی، شرکت داشته باشی و پول جمع کنی هم بیای درس من، حق نداری در درس من باشی، باید در مقام تحصیل مال نباش. دوم، در مقام، چون المال مادت الفساد، از یک طرفی نعم المال، نعم المال صالح للرجل سالم جای خودشو داره، ولی المال و مادت تمام این شهوات و میگساری ها و بلهوستی ها و مزاحمت این و اون بیشتر با این مطرفینه، مطرفین با مال به این بادی های لجن آلوده شدن. طلبه باید دل به مال دنیا نداده باشه، در مقام تحصیل مال نباشه. دوم، در مقام تحصیل مقام نباشه. اگه میخواد درس بخونه، فردا شهرتی پیدا بکنه، کبکبه و دبدبهی پیدا بکنه، دستشو ببوسن، دورش طواف کنن، خضوع کنن، اگه اینجوره در درس ما شرکت نکنه، دنبال مقام میخواد بره بره، ولی در درس ما لازد را شرکت نکنه. سوم، فرمود مطلقا گناه نکنه. اگه خاطرتون جمع نیست از اینکه مواظب چشمتون، مواظب زبانتون، مواظب خورد و خوراکتون، رفت آمدتون نمیتونید باشید، در درس ما شرکت نکنید، حق نداره شرکت کنید، باید مسلط باشید بر خودتون و خاطرتون جمع باشه که گناه نمی کنید. و نکته چهارم که خیلی مهم است، گفته بود کسانی در درس من شرکت کنند که مقلد نباشند، که در حالات مرحوم الله حسین قلی همدانی هم این هست که شرط حضور در اون درس این بوده که مجتهد باشن، صدقه خور نباشن. طلب تو مجتهد نشده داره سر سفره دیگران ارتزاق میکنه، خود سفره پهن کن. وجود مرحومای کاهانی این خیر و برکت رو داشت که طلبه را مولد بار می آورد، تنها توزیع کننده نبود بلکه تولید علم داشت، صاحب نظر بود، مجتهد پرور بود و این خیلی مهم است. و اما آیه خاص حوزه این آیه کریمه سوره مبارکه توبه است. فلولا نفر من کل فرقه منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین. اگه بدونید فقاهت چقدر مهمه، امام صادق علیه السلام فرمود لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا، یعنی اگر قدرت و حکومت داشتم فقیه شدن رو اجباری میکردم. لیت السیاط علی رؤوس اصحاب، شیعه نباید غیر فقیه باشه. آحاد شیعیان امیرالمومنین باید عالم باشن و فقط عالم شدن مطالعه‌ای کفایت نمی‌کنه، بلکه باید فهم عمیق از دین داشته باشن که فقه همون فهم عمیق است، هم در مسائل اعتقادی هم در مسائل اخلاقی و هم در مسائل عملی که فقه مصطلح ما این فهم شریعت است. موضوع فقه عمل مکلف است، فقه نظام زندگی است. لذا حضرت آقا اطال الله عمره الشریف مدت له الوافر این بزرگوار فقه را، همه فقهی رو که مراجع ما دارن، این رو محور معرفی میکنن. امام صادق هم عملا همین کار رو کرده بودن. متخصصین درس امام صادق علیه السلام هشام که در کلام زبده بود، نخبه بود، خدشکن بود، فتوحات داشت، مؤمن طاق هم همینجور، و شاگردان دیگری که در شیمی و در جغرافیا در ریاضیات شاگرد امام صادق بودن، قبل از تخصصشون علم عمومیشون فقه بود. همه اینها که تخصص خاص داشتن فقیه به معنی این که نظام زندگی رو از احکام الهی استنباط میکردن و میفهمیدن کجا تکلیفشون چیه، هم از نظر علمی و هم از نظر موضوع شناسی مجتهد بودند. بعضی از بزرگواران که حضرت آقا را اعلم می دانند، مثل مرحوم آیت الله شاهرودی، مثل مرحوم آیت الله آقای راستی کاشانی و بعض بزرگان دیگر، بیشترین تأکیدشون اینه که علاوه بر نبوغ علمی که در حضرت آقا هست، در شناخت موضوعاتی که مکلف با اون موضوعات سر و کار داره از همه اشرافش بیشتره، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل زندگی، مسئله رو میدونه، مسئله رو میدونه. این طرح مسئله و تطبیق حکم بر موضوع مهمترین رمزیه که یک فقیه باید به با اون برسه. خب این مسئله همه علم و فقاهت و اجتهاد و اینا همه مقدمه چیه؟ مقدمه رسیدن به خداست، مقدمه رسیدن به خداست. اگر علم آدم رو لطیف نکنه، علم آدم رو نسبت به دنیا بی‌اعتنا نکنه، این علم جز وزر و وبال نخواهد بود. که در معالم این روایاتی رو که صاحب معالم نقل میکنه، یکی از روایات همینه که اگر کسی نیتش خدا نباشه در تحصیل علم، لم یزدد من الله الا بعدا. آدم آمده طلب بشه به امام زمان نزدیک بشه، خوی امام زمان رو مردم، بوی امام زمان رو مردم از او بشنون، درست ضد امام زمان میشه، درست ضد امام زمان میشه. و در اون حدیث شریفی که حدیث قدسی خدا به جناب داوود خطاب میکنه، یا داوود، لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا، مواظب باش عالم داوود، پیامبر من، نبی من، مواظب باش که عالم مفتون، کسی که فریفته دنیاست، او رو به عنوان مبلغ دین معرفی نکنی، بندگان من رو بدبخت بکنی. اولایی که قطاع و طریق عبادی، اینا نه تنها راه نما نیستن، رهزن هستن، اینا رهزن قطاع و طریق. پناه به خدا میبریم، جسارت شد به محضر عزیزانمون که طلبه پرشکسته وامونده شرمنده مثل من باید این حرف ها رو به زبان بیاره، ولی اقتضای تجلیل و تکریم از یک عالم خودساخته زاهد که در این حدیثی هم که اول عرایزمون به دلهای پاکتون تقدیم داشتیم، اذا اراد الله به عبد خیرا، اگه خدا به عبدی، به بندهی بخواد خیر برساند، بهش خیر بده، چه چیز بهش میده؟ یک، فقیهش میکنه، فقه و فی الدین، این واقعا دین رو خوب میشناسه، دین رو خوب میشناسه، حقیقت دین رو خوب میشناسه، احکام را، تکلیف را، وظیفه را، اخلاق را، توحید را خوب میفهمه، خدا بهش فهم داده، میفهم. دوم، زهده و فی دنیا، دنیا براش کوچیکه، خودش بزرگتر از دنیاست، خودشو به امر پستی آلوده نمی کنه. آدم دنیا پرست به چیزی کمتر از خودش خودشو فروخته، قیمت تو خیلی بالاتر از دنیاست. دنیا باید تو چنگ تو باشه، تو که نباید تو چنگ دنیا باشی. زهده و فی دنیا، فقه اگر با زهد همراه نباشه، مفید برای جامعه و مفید برای خود فقیه نخواهد بود. سوم، بسره و عیوب نفسه، قبل از آنی که به عیب دیگران حساس بشه، به عیوب خودش حساسه، خیلی مواظبه که بی عیب محضر امام زمان بره، بدون آلودگی بره، بدون نقص. بسره و عیوب نفسه، عیوب زبانش رو میدونه، عیوب مجالس رو میدونه، عیوب جامعه رو میدونه، و مواظبه که گرفتار نشه، نفس خودش رو خوب میدونه، آسیبهای خودش رو خوب میدونه. خب، ایام محنت آل الله هست، ما هم روزخان شماییم، این مجالسی که به عنوان درس اخلاق و اینا هست، خدا گواهه یه وقتایی هم در قم دعوت شدیم، جلساتی رو در اون زیر زمین مدرسه فیضیه می رفتیم که اقبال طلبه های عزیزمون خیلی اقبال بالایی بود، درخواستم این بود که به عنوان مجلس اخلاق معرفی نکنید، به عنوان مجلس روزه معرفی بکنید. افتخار من هم روزخانی، همه حرفام مقدمه چند جمله تبسم و روزخانی. آل الله مأموریت خودشون رو دقیق اجرا کردند، این که حضرت زینب سلام الله علیها اعلان کرد ما را اینا الا جمیل، جمیل بودن این حرکت برای همین بود که اینا اون چه در اختیارشون به عنوان نسخه مأمور اجرا بودن هیچ جا کم نگذاشتن، تا در مجلس یزید آخرین ضربه را زدند و در قله پیروزی قرار گرفتن. نشانش هم مزار بودن قبر شریف رقیه استثار. امروز بنی امیه کجان؟ یزید کجاست؟ آل مروان کجان؟ آل زیاد کجان؟ اما ببینید یه 3 ساله دختر 3 ساله چه جلالی داره. امروز مدافعان حرم ما شخصیت های مثل شهید سلیمانی افتخارشون اینه که فدایی راه حضرت زینب شدن، برای دفاع از این 3 ساله به ناموس و حسین کشته شدن. اون خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید که فرمود کت کیدک و سقط سقیک، فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. شما با ما نمی جنگید، شما با وحی الهی می جنگید. جرم ما اینه که ما احیای وحی میخوایم بکنیم، شما نمیخواید وحی باشه. کما اینکه والله ضد انقلاب امروز با حضرت آقا کار ندارن، با انقلاب کار ندارن، اینا از اسلام میترسن، اینا از اون حقیقتی که در وحی الهی هست زندگی بشر رو متحول میکنه و ظلم را ریشه‌کن میکنه، از اون میترسن. ولی حضرت زینب خیلی رسمن اعلان کرد ما پیروزیم، شما نتونستید به مقصد نرسیدید، نه نام ما را میتونید محو کنید. امروز ببینید هر جا گفته میشود امان از دل زینب، دل ها چه حالی پیدا میکنه. فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. ما خود دادیم که این شجره وحی آبیاری بشه، حوزه ها باقی بمانه و بیمانه. امام زین العابدین هم در مسجد دمشق مطلب را به آخر رسوند و دیگه بنی امیه را مفتزم کرد، شهر شام را با امیرالمؤمنین آشنا کرد، جمعیت همه علیه یزید نق می زدن، باش نماز نخوندن، تو شهر جمزمه ها بلند شد. یزید اعلان نفرت به ابن زیاد کرد، دیگه کتک زدن، نیزه زدن، تحقیر کردن، همه چیز رو کنار گذاشت. دیگه اینا را از خرابه به قصر خودش منتقل کرد. اجازه عزاداری تو. بعدم از اینا خواست اگه میخواید اینجا بمونید من ازتون پذیرایی میکنم، اگه مایلید به مدینه برگردید امکانات فراهم میکنم. دیگه با عنوان اسیر بر نگشتند، عده کثیری از شخصیت ها و مأمور بودن با حرمت اینا را به مدینه برزونند. کنار مدینه امام زین العابدین دستور داد، چادر زدند تا مردم مدینه با خبر بشن به استقبال بیاد. بشیر وارد مدینه شد، یا اهل یزر بلا مقابلکم به ما، مردم مدینه چه نشستید؟ قافله کربلا دارن برمیگرد، همه مدینه از جا کنده شد، همه منتظر بودن ببینن چه خبری از امام حسین میرسه. در این میاد جناب ابوالبلیل مادر اول و بلالعباس گویا دست بچه های عباس رو گرفته بود، مظهر جلالت و وقار بود، جلو بشیر رو گرفت. بشیر از حسینم چه خبر؟ بشیر دید عجب جلالت داره، گفت این بانو کیه که اینقدر وقار به طالب دست بگیرد؟ گفتن این ابوالبلیله، مادر قمر منیر بنی هاشمه، مادر چند پسره. تا فهمید مادر اون بزرگانی هستند که اونجا به مزد فجیعی به شهادت رسیدن تسلیت گفت، بعد شهادت یکی که فرزندانش رو گفت تا رسید به حضرت ابوالفضل، از حضرت ابوالحبس هم خبرها داد.
ناله ام البنین بلند شد. چه درسی به همه عالم داد. گفت بشیر چی میگی؟ اولادی و من تحت الغبرا فدا النبی عبدالله حسین، همه فرزندان من و همه عالمیان به قربان حسین، از حسین بگو. گفت از حسین بگم، از سر بگم یا از بدن بگم؟ الجسم به نوب کربلا بزر رجو و الرز به نوع القلات یدارو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. قبل از اونی که حضرت آقای شمس انشاءالله دلهاتون رو با تکمیل روزه منور بکنن، من از آقازاده های این فقیه مجاهد زاهد مقبول و معتبرمون تقدیر و تشکر میکنم. زحمت کشیدن در مجلسی که شاگردان ایشون، حوزه‌ای که منور بود به نور ایشون، این مجلس رو برگزار کردن. هم از داماد عالم و خدمتگزار جبهه دفاع حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای زمانی عزیز که در مجلس قبلی هم در جمع فرماندهان سپاه خدمتشون شرف یاب شدیم و اونجا متوجه شدیم چه داماد خوبی داشته، مرحوم آقای کاهانی، هم حاج آقای حاسد محسن رو امروز زیارت کردیم از آقازاده هاشون. آقازاده های دیگرش هم حدثم میمونه که دودمان دودمان دیانت، بیت بیت علم، قدمشون رو گرامی میداریم و تسلیت خودمون رو به بیت شریفشون، به همسر بزرگوارشون، به آقازاده هاشون، به سبیه ها و داماد بزرگوارشون، به نیابت از همه و به نیابت از حوزه تهران تقدیم میدارم. امام جمعه محترم قوچان گفت که ما خیلی علاقه داریم که ایشون در قوچان دفن بشن، همینجور که آقا نجفی قوچانی در قوچان دفنه و مرقد ایشون برای مردم محل رجوع ارباب حوائج مایه نورانیت اونجاست و اگر آیت الله کاهانی هم در اونجا مدفون بود به عنوان یک امامزاده مورد اکرام و اجلال مردم اونجا قرار می گرفت و از روح پاکش فیض می گرفتن. لیکن خانواده محترمشون بر اساس همون بینشی که از پدرشون یاد گرفتن خواستن که در فنای فاطمه معصومه نایبت و زهرا سلام الله علیها باشد که انشاءالله فیضشون نه به قوچان برسه بلکه به همه کشور نورشون در پرتو نور کریمه اهل بیت برسد. لذا هم از اون امام جمعه بزرگوار با اون توجه و خواستی که داشتن تقدیر و تشکر داریم و هم خدا رو شکر میکنیم که این عزیز به دامن عمشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پناهنده شدن و اونجا انشاءالله شفیع ما و این حوزه خواهند بود. من دعا رو واگذار میکنم به آقای شمس عزیز و با یه صلواتی در جمع پذیرای کننده ها حضور پیدا میکنم. صلوات.